أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که این معنای معروف که علم و قدرت به عنوان یکی یعنی دوتا از شرایط عامه هر تکلیفی مطرحه و شرطیتش هم شرطیت عقلیه است، آیا این درست یا نه؟ یک بیانی دیروز عرض شد که عقل وقتی که به او مراجعه می شود می گوید که عقاب بلا بیان قبیح است، نه تکلیف بلا بیان. در مورد عجز هم مسئله همین طوره، العاجز و معذور فی المخالفه، اما مخالفان وقد وقعت منه المخالفه، یعنی انه مکلفان، لکن در مخالفت عذر دارد و استحقاق عقوبتی بر مخالفت مترتب نمی شود. این خلاصه بحث گذشته بود. حالا عرض کردیم که در رابطه با هر کدام از این علم و قدرت غیر از مسئله گذشته دو دلیل وجود دارد که نفی می کند شرطیت اینها را به اون معنایی که معهود است در باب شرطیت. هر کدام دو دلیله مستقل داره، غیر مربوط به هم، یکی در دو تا در باب علم، دو تا هم در باب قدرت. اما اون دو تایی که در باب علم مطرحه این است که در سایر واجبات مشروطه، مشروط به هر شرطی باشد، اگر ما شک در تحقق شرط داشته باشیم معناش این است که شک در تحقق مشروط داریم. در اینجا که زیدون و اکرمه روی این معنایی که مشهور از قضیه شرطیه و از واجبات مشروطه می کند می گوید که مجیء زید شرطون لوجوب اکرامه. اگر ما در یک موردی شک کردیم در اینکه آیا این مجیء زید تحقق پیدا کرده یا نه، حالا ما اون حد بالا رو ذکر می کنیم، حتی میگیم فحص هم لازمه و فحص کامل هم انجام گرفت، اما مشخص نشد که مجیء زید که عبارت از شرط برای وجوب اکرامه آیا تحقق پیدا کرد یا نه. خب معناش چیه؟ معناش این است که با شک در شرط ما در مشروط شک می کنیم، شک در مجیء زید معناش شک در وجوب اکرامه، شک در وجوب اکرامم مجرای اصالت البراءه است. یعنی باید به دنبال شک در وجوب اکرام یک اصالت البراءه هم زمیمه بکنیم تا خودمون رو از زیر بار تکلیف به وجوب اکرام خارج کنیم. در مثال شرعی اگر کسی شک دارد در اینکه مستطیع هست یا نه و ما فرض کنیم که فحص هم بر او لازمه، دیگه بالاتر از این نیست، یجب این که فحص بکنه، دفاترش رو زیر و رو بکنه و به دست بیاورد که هل هو مستطیعون املا. لکن این بیچاره هرچه فحص کرد به جایی منتهی نشد، نفهمید که استطاعت دارد یا ندارد. نه اینکه معنای استطاعت رو نمیداند چیه، نه، شک در تحقق صغرای استطاعت داره و فحص کامل هم کرده، لکن بر اثر این فحص به جایی نرسیده که هل هو مستطیعون ام لیس به مستطیعن. خب در اینجا وظیفه چیه؟ وظیفه این است که میگوییم با شک در استطاعت، این شک در وجوب حج پیدا میکنه و شک در وجوب حج خودش مسئله رو تمام نمیکنه. این یک شبهه وجوبی است، باید اصالت البراءه درش جریان پیدا بکنه با توجه به اصالت البراءه خودش رو از زیر بار تکلیف احتمالی حج بیرون ببره. پس در نتیجه ما در ناحیه موضوع فرض کردیم که فحص رو رعایت کرده، در ناحیه حکم هم بدون استمداد از اصالت البراءه راه به جایی نداره. خب این شبهه وجوبی است و باید اصالت البراءه در این شبهه وجوبیه جریان پیدا بکنه تا این از زیر بار تکلیف خارج بشه. و اگر کسی فرزن پیدا شد گفت ما قبول نداریم که در شبهات وجوبیه اصالت البراءه جاری می شود، بلکه لازم است احتیاط بکنه، چاره ای نیست جز احتیاط کردن. لذا شک در استطاعت وقتی که مسئله را به شک در وجوب حج می کشاند، تازه مسئله براءت و احتیاط پیش میاد، چون مشهور قائله به اصالت البراءه هستند، حکم میکنن لا یجب علیه ان یحج. معمولا در شرایط تکلیف یه همچین مسائلی مطرحه. خب ما اینجا سوال میکنیم، میگیم اگر علم شرط تکلیف شد، اگر علم شرط تکلیف شد، مانند استطاعتی که شرط وجوب حجه، منتها او شرطیتش شرعی است، این شرطیتش عقلی است، لکن در اصل معنای شرطیت و لوازم شرطیت که بین این دوتا فرقی وجود نداره. خب اگر علم شرط تکلیفه، خوب اینجا رو دقت بفرمایید، آدمی که شک در تکلیف داره، نتیجه این شک در تکلیفش چیه؟ نتیجه این شک در تکلیفش قطع به عدم تکلیفه، نه شک در تکلیف. چرا؟ برای خاطر اینکه آدمی که شک در تکلیف داره، آدم شاک یه قطعی کنار شکش وجود داره. اون قطع چیه؟ قطع به انهو لیس به قاطعن. آدم شاک قاطع به این معناست که لیس به قاطعن، بل هو شاک کن. خب اگر شک در تکلیف داره و از طرفی هم شما علم را شرط تکلیف میدانید، نتیجه چه می شود؟ نتیجه این میشه که شما شک در شرط دارید یا قاطع به عدم تحقق شرط هستید. مثل کسی که قاطع به عدم تحقق استطاعته. اگر کسی یقیناً میدونه که لیس به مستطیعن، این دیگه اصالت البراءه نیاز نداره. اگر کسی قاطع به این است که مجیء زید تحقق پیدا نکرده، خب این قاطع به عدم وجوب اکرامه. قاطع به عدم وجوب اکرام که دیگه معنا نداره اصالت البراءه جاری بکند. خب اگر کسی از یک طرف علم را شرط تکلیف میدانه و از طرف دیگر خودش شاک در تکلیفه، آدم شاک در تکلیف قاطع به این است که شرط تکلیف وجود نداره، چون شرط تکلیف علمه و آدم شاک یقین داره که لیس به عالمن، همیشه کنار شک این یقین وجود داره که انهو لیس به عالم. خب اگر یقین داره که انهو لیس به عالم و علم هم شرطیت داره، و هو متیقنون که ان الشرط لیس به موجوده، خب اگر یقین داره که شرط تکلیف وجود نداره، دیگه ما معنا اصالت البراءه، چه احتیاجی به اصالت البراءه دیگه وجود داره؟ آدمی که یقین داره که لیس به مستطیعن لا یفتقر الی اصالت البراءه، آدمی که یقین داره که مجیء زید محقق نشده لا یفتقر الی اجراء اصالت البراءه عن وجوب الاکرام. خب اینجام وقتی که این شک که در تکلیف داره، شاک که در تکلیف، میداند که لیس به عالمن به تکلیف. خب اگر میدونه که لیس به عالمن به تکلیف، پس میداند که شرط وجود نداره. وقتی یقین داره که شرط وجود نداره، دیگه چه نیازی به اصالت البراءه تحقق داره؟ در حقیقت این به این برمیگرده که یک تضادی بین این دو مطلب وجود دارد، که مشهور از یک طرف علم را به عنوان شرط تکلیف مطرح می کنند و از طرف دیگر می گویند که در مورد شک در تکلیف باید اصالت البراءه جاری بشود. ما میگیم این دوتا با هم جمع نمیشه، این دوتا مطلب غیر قابل اجتماعه. شمایی که نیاز به اصالت البراءه رو در کار میارید و حتی یکی از اصول عملیه را اصالت البراءه مطرح می کنید، این معناش این است که العلم لیس به شرط للتکلیف، برای اینکه اگر شرط باشه با وجود شک شما یقین دارید که شرط وجود نداره، و با یقین به نبود شرط دیگه اصالت البراءه چه معنا داره؟ با یقین به عدم استطاعت چه معنا داره که دیگه وجوب حج با اصالت البراءه کنار برود؟ لذا بعد از یکی از این دوتا مطلب شما رفعیت بکنید، یا شرطیت علم رو برای تکلیف دست ازش بردارید، یا کتاب اصالت البراءه رو از کتابهای اصولی و مباحث علم اصول کنار ببرید، و الا بین این دوتا لا یکاد و یتحقق الاجتماع. این دلیل بسیار جالب و روشنی است. اما دلیل دوم که در باب علم مطرحه، این البته روی مبنای خودمون این اشکال و این دلیل درسته، یعنی روی همون مبنایی که طبعاً لسیدنا الاستاز الاعظم الامام قدس الله نفسه الزکیه اختیار کردیم، و اون این است که ما برای هر حکمی دو مرحله قائل نیستیم، اینطوری که مشهور و مرحوم های آخون قائلند، بلکه ما برای احکام دو نوع قائلیم. اکثریت احکام رو احکام فعلیه تشکیل می دهد و یک قسمت از احکام هم در حالت انشائی محفوظ و فعلیتش متوقف بر ظهور حضرت بقیت الله روحی له الفداء. روی این مبنا این استدلال وارده و درسته، و اون این است که پس این احکامی که الان در اختیار ماست، این احکام احکام فعلیه است، احکام انشائیه بعضی از احکامی است که در زمان ظهور اون حضرت فعلیت پیدا میکنه، اما این احکامی که در دست ماست لیست الا احکاما فعلیه. روی این مبنا اون وقت سوال میکنیم، اگر علم بخواهد شرطیت داشته باشد برای فعلیت احکام، روی این مبنا دور لازم میاد. چرا؟ برای خاطر اینکه از یک طرف معنای شرطیت این است که تا شرط تحقق پیدا نکنه مشروط تحقق پیدا نمی کنه، همونطوری که وجوب حج یتوقف علی استطاعه، فعلیت این احکام هم یتوقف و علل علم بها، برای اینکه علم شرطیت داره روی این فرضی که شده، پس فعلیت متوقف بر علمه. خب علمم که متوقف بر فعلیته، برای اینکه علم به چه حکمی نقش داره؟ علم با اون احکام انشائیهی که در زمان حضرت بقیت الله میاد، یا علم به این احکام کثیرهی که الان فعلیت داره؟ پس در نتیجه فعلیت الحکم یتوقف علی علم، و علم هم یتوقف علی الفعلیه. ممکنه شما بگید نه، علم متوقف بر فعلیت نیست. ممکنه گاهی انسان علم به یک مطلب غیر واقعی پیدا بکنه، گاهی انسان معتقد میشه، قاطع میشه به یک مطلبی بعدم معلوم میشه که اون مطلب خالی از واقعیت بوده، هیچ گونه حقیقتی نداشته. میگیم هازا لیس به علمن، ما در رابطه با علم به واقع داریم بحث میکنیم، نه علم تو خالی، نه علم مخالفه للواقع. درست انسان گاهی 100% معتقد می شود به یک مطلبی که واقعیت غیر از اون مطلبی است که انسان 100% به او معتقد شده، لذا نمی تونیم بگیم قطع به هر چیزی توقف بر واقعیت اون چیز داره. نه یمکن ان یحصل القطع من دون ان یکون هناک واقعیت و حقیقت اصلا. این رو ما قبول داریم، ولی بحث ما در اینجا این نیست. بحث ما این است که علم به حکم پیدا بکنه و کان این علم مطابقا للواقع. اینجا روی اون مبنای ما اگر مسئله شرطیت علم مطرح باشه، این یلزم و دور، برای اینکه ما یه نوع حکم بیشتر نداریم و هو الذی نسمی بالحکم الفعلی. شما میگید که علم شرطیت برای حکم فعلی داره، پس از یک طرف لازمه شرطیت این است که فعلیت حکم متوقف بر علم باشه، از طرف دیگر علم هم متوقف بر حکم، برای اینکه عرض کردیم که ما علم مطابق رو داریم بحث میکنیم، نه علم خالی از واقعیت و بدون واقعیت. منتها این استدلال مبناییه و روی همون مبنای گذشته پیاده می شود، به خلاف اون دلیل اول، او دیگه اختصاص به مبنای گذشته ما نداشت. و اما در باب قدرت، در باب قدرتم بالخصوص ما دو تا دلیل داریم. خوب دقت بفرمایید، یک دلیل این است که ما در بحث مقدمه واجب اگر نظرتون باشه، تقسیماتی برای مقدمه می کردیم. یکی از تقسیمات این بود که المقدمتو تارتن یکونو مقدمت الوجود و اخرى یکونو مقدمت الصحه و ثالثتن یکونو مقدمت العلم و رابعتن یکون و مقدمت تکلیف. چهار جور مقدمه ما اونجا ذکر کردیم و گفتیم اونی که داخل در محل بحث در باب مقدمه واجبه، همون مقدمه وجوده، مثل نصب سلمی که مقدمه وجود کون علی السطح، وقت مقدمه صحت رو هم روی یک تقدیری پر میگردوندیم به مقدمه وجود. و اما مقدمه وجوب گفتیم اون بلا اشکال از محل بحث در باب مقدمه واجب خارجه. یعنی اگر یک چیزی مقدمه اصل وجوب شد، مقدمه اصل تکلیف شد، باید بگه این مقدمه وجوبیه را هم شما باید تحصیل بکنید، نه او دیگه وجوب غیری نداره. مثالش همین استطاعت. استطاعت مقدمه وجوب حج. خب حالا که مقدمه وجوب شد، آیا بر کسی لازمه که بره خودش رو مستطیع بکنه، یا اینکه نه اگر استطاعت پیدا شد یجب علیه الحج؟ حتی اگه یه تاجری از نظر مسئله فقهیه یه تجارتی اینجا مطرحه، یه معامله مطرحه، یقین داره که اگر این معامله رو انجام بده انقدر منافع داره که یسیر و مستطیع هم، شرعا لازم این معامله رو انجام بده یا نه؟ هیچ ضرورتی نداره. مقدمه وجوبیه از بحث مقدمه واجب خارجه. کسی نیمده بگه مقدمه وجوبیه لازم و تحصیله ولو به وجوب غیری مقدمی. نه، وقتی که مقدمه خود به خود آمد، پدرش مرد، یک ثروت هنگفتی بالارث به این منتقل شد، یسیر و مستطیعن. یا یک تجارتی کرد و منافع کلانی برد، یسیر و مستطیعن. اما لا یلزم علیه اینکه این تجارتی را که حتی یقین داره به دنبال اون تجارت استطاعت تحقق پیدا میکنه، لازم نیست این تجارت رو انجام بده. دلش خواست انجام بده، نخواست انجام نده. مقدمات وجوبیه و شرایط تکلیف این حالت رو داره. خب اگر شما در باب قدرت یه همچین مسئله‌ای رو پیاده کردید، گفتید قدرتم مقدمتون وجوبیه و شرطون لأصل تکلیف مثل استطاعته، منتها این عقلی او شرعی، فقط هی ما تشبیه میکنیم، کسی تهی نره تو ذهنش که این شرعیه و عقلیه، شرطیت معناش فرق نمیکنه. خب اگر اینطور شد فیجوزو، همونطوری که ممکن انسان به دست خودش کاری انجام بده و به اختیار خودش راهی رو اتخاذ بکنه که مستطیع نشود حتی یجب علیه الحج، خب در باب تکالیفم از نظر قدرت باید این کار رو بتونه بکنه. کسی باید بتونه راهی رو بپیماید که اصلا قدرت بر انجام مکلف و به نداشته باشه، خودش به دست خودش راهی رو اتخاذ بکنه که نتیجه اون راه این است که قدرت نداشته باشد بر انجام تکلیف، و این نباید با قدس و تقواش مخالفتی داشته باشه. آدمی که نمیگذاره مستطیع بشه مثل آدمی که یقین داره اگه روزی 10 ساعت کار بکنه مستطیع میشه، لکه میگه نه ما به جای 10 ساعت 5 ساعت کار میکنیم تا اینکه وارد وادی استطاعت نشیم. این هیچ با زهد و قدس و تقواشم منافات نداره، حتی کار مکروهی هم انجام نداده که منافات با قداست و مقام زهدش باشه. باید در باب قدرت هم همین حرف رو شما بزنید. کسی راهی رو اتخاذ بکنه که خودش رو از دایره قدرت بر انجام تکلیف بیرون ببره، نگذاره لباس قدرت به خودش پوشیده بشود. میتونه کسی ملتزم به این معنا بشه؟ میتونه بگه قدرت و استطاعت در این جهت مشترکن که همونطوری که کسی میتونه نگذاره مستطیع بشه، نگذاردم خودش قدرت بر انجام مأمور رو به داشته باشه، خودش رو به حالت عجز اختیارن نگه بداره، نگذاره لباس قدرت به قامت او پوشانده بشه. در حالی که وقتی ما به عقل مراجعه می کنیم چنین معنایی رو تجویز نمی کنه، بلکه در مقابل میگه که انسان تا حد امکان باید سعی بکنه به اینکه قدرت بر انجام مأمور به مولا رو پیدا بکنه و دستور و تکلیف مولا رو انجام بده، و به نتیجه کشف میکنیم که القدرتو لیست بشرطن کما هو معمولون بی سایر شرایط، و الا اگر شرط بود آزهی مقدمتون وجوبیه، و مقدمه وجوبیه از نزاع در باب مقدمه واجب خارجه و قائل به وجوب مقدمه در بحث مقدمه وجوبیه هیچ مسئله مقدمه وجوبیه رو مطرح نکرده. فاذا کانت القدره کسائر شرائط مقدمتن وجوبیه ولا یجب تحصیل القدره، لا یجب اینکه انسان خودش رو قدرت درش ایجاد بکنه برای اینکه مأمور به مولا رو انجام بده، در حالی که به عقل که انسان مراجعه میکنه عکس این مطلب رو عقل میگه. عقل میگه تا امکان داره انسان باید تحصیل قدرت بکنه برای انجام دستور مولا و تکلیف مولا. دومین دلیل عبارت از این است که در مسئله شک به یک صورت دیگر اینجا پیاده میشه، در مسئله شک در شرط، این رو هم خوب دقت بفرمایید، در مسئله شک در شرط نگفتیم اگر کسی شک کرد که مستطیعه یا نه، و فرض کنیم فحصم کرد، بحث کامل، لکن بالاخره به جای منتهی نشد که حل و مستطیع و نملا. گفتیم روی قاعده اصالت البراءه جاری میشه. در باب علم جور دیگه مطلب پیاده میشد. اینجا این همون مسئله باید پیاده بشه و اون اینه: اگر کسی شک کرد در اینکه قدرت دارد بر اینکه مأمور و به مولا رو انجام بده یا نه، و فحصم کرد، شک بدوی نبود، نه خیلی هم دنبال کرد، کنجکاوی کرد، بالاخره به جایی نرسید که آیا میتونه مأمور و به مولا رو انجام بده یا نمیتونه مأمور و به مولا رو انجام بده، و روی قاعده باید در اینجا اصالت البراءه جاری بشود. چه فرق میکنه بین اینجا و بین مسئله استطاعت؟ اونجا اگر فحص کرد و شکش باقی ماند، با کمک اصالت البراءه خودش را از زیر بار تکلیف به وجوب حج بیرون میبره. خب اینجام عیناً همین معنا باید پیاده بشه. اگر کسی شک که در قدرت کرد، کاملاً مسئله رو بررسی کرد، به جایی نرسید که هل هو قادرون او لیس بقادر، باید اصالت البراءه جاری بشه و حکم بکند به اینکه تکلیف متوجه این نیست. خب اگه جاری بشه، میگه متاسفانه مشهور خلاف این رو فتوا دادند. مشهور میگویند در مورد شک که در قدرت باید احتیاط بکنه. خب چه شد که در شک که در استطاعت اصالت البراءه جاری می شود، اما به مسئله شک که در قدرت که می رسید میگید اصالت الاحتیاط در اینجا جریان پیدا می کنه؟ اگر هر دو در معنای شرطیت یک نواختند و در مفهوم شرطیت یک معنا دارند و در لوازم شرطیت یک نوع آثار برشون بار میشه، فقط فرقش در شرعیت و عقلیته، از مشهور کنه سوال می شود که شما چرا در شک در استطاعت و امثال استطاعت اصالت البراءه رو جاری می کنید، اما در مسئله شک در قدرت که می رسید می گید نه، یجب علیه الاحتیاط و نمیتونه در اینجا اصالت البراءه رو جاری بکنه. ما استفاده میکنیم، استفاده ما این است که قدرت شرطیت نداره، بلکه عجز به عنوان عذر مطرحه، و اگر کسی در مقابل مخالفت تکلیف مولا بخواهد عذری داشته باشه، باید عذر قابل ارائه داشته باشه و با شک عذر برای او پیدا نمی شود، به خلاف مسئله استطاعت. چون اونجا مسئله شرطیت مطرحه، اونجا با شک که در شرط، شک که در مشروط و اصالت البراء است. اما اینجا چون مسئله واقعیتش غیر مسئله شرطیته، اینجا با شک در قدرت اصالت البراء جاری نمی شود و این هم در حقیقت یک تضادی بین دو کلام مشهوره که از یک طرف قدرت را به عنوان شرطیت مطرح می کنند، از طرف دیگر می گویند در صورت شک در قدرت یجب الاحتیاط، با اینکه مبنای مشهور در جمیع موارد شک در شرط عبارت از اصالت البراء است نه اصالت الاحتیاط. فتحصل از مباحث دیروز و امروز روشن شد که این مسئله ای که شاید به صورت یک اصل شبیه مسلم تلقی شده که قدرت و علم از شرایط عامه هر تکلیفه، با این مسائلی که دیروز و امروز ملاحظه فرمودید به این نحو مسئله شرطیت مطرح نیست، بلکه مسئله به این صورته که الجاهلو یقبه اقابه و یکون و معذورا و العاجزو لا تصح و عقوبته و یکون و معذورا. اما از نظر اصل تکلیف عمومی، تکلیف عمومی هم به جاهل متوجه، هم به عالم متوجه، هم به قادر متوجه، هم به عاجز. حالا این یک بحث کلی تا کم کم از این مباحث در مسئله ترتب ما استفاده کنیم. ان شاء الله بحث بعدی روز شنبه ان شاء الله.